أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بحث در مصول افلاطونیه بود. سقراط و افلاطون اینا قائل بودن به این که تمام انواع عالم، البته انواع مال جواهرات نه مال اعراض، انواع جواهرات چه سماوی چه ارضی علاوه بر افرادی که در عالم ماده دارن یه فرد مجرد عقلانی دارن که واقعا فرده. مثلا انسان علاوه بر انسان های خارجی یه انسان عقلانی داریم که او رب و نوعه و به وسیله او یه سرزق و مثلا همه اینا و بلکه اصلا وجودشون وابسته به اونه و اینا فرد برای طبیعت هم. انسان هم افراد طبیعی مادی داره هم یه فرد عقلانی. خروس هم همینطور، بقر هم همینطور، همه از جواهرها میگن رب و نوع داره. این حرفیست که سقراط و افلاطون گفته. اینا بهش میگن مصول افلاطونیه. مصول جمع مثال بود و اینا مجرده. البته اینم توجه کنید که افلاطون و سقراط علاوه بر این مصول که اینا میگن مجرده یه عالم مثالی هم قائل بودن که او عالم مثال غیر از این مصول مجرد است. اونا واسطه است بین در حقیقت عالم عقول متقابه و این عالم ماده. انسان همین الان هر یک از ما علاوه بر این جسم طبیعی که داریم که را میریم تو میخوابیم غذا میخوریم یه فرد مثالی هم داریم، یعنی یه مرتبه مثالی هم داریم که در خواب نمایون میشه. من بدنم زیر پتو خوابه و در عین حال خواب میبینم توی باغم. اونی که تو باغه است اونم جسمه، مثل همین جسم من که جسمه اونم جسمه، منطقه این جسم من در یه عالم جسم طبیعی مادی، او جسم جسم برزخیه و به واسطه او من هم لذت میبرم هم ناراحت میشم، یا خوابای خوب میبینم یا خوابای بد. عالم برزخ هم همین جوره. سؤال نکیر و منکر معلوم نیست از این بدن طبیعی باشه که وقت افراد میگن ما مرده رو آرد ریختیم تو دهنش، بعد ببینیم با نکیر و منکر که صحبت کرده آرد ها از دهنش ریخته بیرون یا نه. این نه ای با بدن مادی طبیعی لازم نیست باشه، با بدن مثالیه و اونم بدن ماست. الان داریمش ما، منطقه در عالم طبیعت بروز و ظهور نداره.
فرقی
با
این مثال
چیه؟ او عالم مجردات اونا مصول عالم مثال که میگفتن اونا مصول افلاطون اونا مجردات هم مجرده. اما این نه، این تجرد برزخی داره، اسمشو میزن تجرد برزخی. بدنی که شما در خواب دارید این بدن جزئیه، غیر از اون فرد مجرد کامله. این نه، الان هم با شما ها در خواب برود و ظهور پیدا میکنه. به اینا میگن مصول معلقه که جمع مثاله. حالا چرا معلقه میگن؟ میگن نه مادیه و نه مجرد کامل، بین بینه. پس متوغله در ماده نی، در حقیقت معلقه یعنی جدای از ماده، مثل که زمین هوا ول باشد و یه موجودی است که تجرد برزخی داره، تجرد کامل نداره. اونی که مجرد کامل داره او جسمی، او طول و عرض و عمق نداره، ولی ما در عالم خواب بدنی که داریم طول دارد، عرض دارد، عمق دارد. چیز میخوره تو خواب، لذت میبره، سخن میگه، و در عالم برزخ سوال و جواب ازش میشه. غیر اون یه فرد است که گفتیم اون مجرد است از عالم عقوله، نه، این در حقیقت مثل عالم نفوس، از نفوس هم باینده یه موجودی است که نه مادی و نه مجرد، تجرد برزخی بهش میگن، یعنی به این معنا بالاتر از عالم ماده است و در عالم خواب و در عالم برزخ بروز و ظهور پیدا میکنه. شاید قیامت هم همین باشد، در قیامت هم. و انسان که میمیره مثل این مونه که مار پوست میندازه، ولی ماره داره میره داره، یه پوست از ظاهر کنده شد. انسان که میمیره بدن مادی رو ول میکنه، اما او بدن مثالی رو داردش و روح با بدن مثالیه، بدنه، جسمه، طول و عرض و عمق داره، اما مجردش به این معنی جزء عالم ماده که حیولا و صورت باشد دی، اما مجرد هم که مجرد کامل مثل عالم عقول باشد اونم نیست. این هم که مثال معلق سقراط و افلاطون هم مثل افلاطونی رو قائلن که عقولن، عقول متکافه بهش میگن، و هم مثل معلقه رو قائلن که بین عالم عقول است و بین عالم ماده. حالا این بالاخره سقراط و افلاطون همیشه حرف زدن. بعد دلیل بلی معنا اجیاتون باشه جلوتر اشاره کردیم که از راه قاعده امکان اشرف میخواد ثابت کنن، حالا بعد بحثش هم میاد. حالا کسانی اومدن گفتن که میخواستن قبول نکنن ای مثل افلاطونی رو که میگویم مجرده، که هر نوعی فرد مجرد داره، اینو میخواستن قبول نکنن، تعویل کردن، توجیه کردن. بالاخره بزرگان هم سقراط و افلاطون هم جردن خدا توجیه کنن. چهار جور توجیه کردن تو این قرآن، این چهار تا تعویلات رو میخواد ذکر کنن. یکی از تعویلاتی که کردن، که توجیه کردن کلام اینا، گفتن مراد اینها همونی است که مشایین در علم باری قائل بودن. در باب علم جلوتر بحث کردیم که علم حق تعالی به نظام وجود چجوری است. خود نظام وجود حق تعالی بهش علم داشت، علم حضوری. اون وقت معذالک علم سابقی هم برای این عالم بود. شما چیزایی رو یک فرض کنید، یه ساختمون رو که ایجاد میکنی، جلوتر تو ذهنت این ساختمون وجود ذهنی پیدا میکنه، نقشه تو ذهنت هست، یه نفر مهندس این نقشه تو ذهنش هست که این در حقیقت عالم علمشه، و بعد در خارج ساختمون مطابق اون نقشه علمی در خارج ایجاد میکنه. اینجوریه دیگه. گفتن خداوند تبارک و تعالی علاوه بر اینکه عین عالم حاضر اندر ربه و حق تعالی علم حضوری بهش داده، معذالک علم سابقی هم ذات باری تعالی داره. اون وقت همه اینو میگفتن که ذات باری تعالی که یه بسیطه، همون حق تعالی علم به ذاتش که داره، علم به همه نظام وجود هم. چرا؟ برای اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس به واحد منها. پس تمام نظام وجود در ذات باری تعالی هست، منتها میگفتن علم اجمالی به این. اون وقت علاوه بر علم اجمالی، مشائین یه صورت علمی، یعنی یه نقشه علمی هم برای ذات باری تعالا فرض میکردن، میگفتن همه عالم همینجور که در خارج هست، در علم حق تعالا همه این موجودات به همین نقشه وجود داره. اون وقت مثلا فرض بگید این کتاب وجود خارجی داره، در علم ربوبی هم همین کتاب هست، ولی که حق تعالی که اینو موجود کرده با علم و اختیار ایجاد شده، مجرد این که ذات حق همه نظام وجود درش منطبی است، در ذاتش به این قناعت نیم کردن، میگفتن این علم اجمالی حقه. یه علم تفصیلی هم حق تعالی دارد که همه نظام وجود نقشش قائم به حق تعالی است، که اینا رو بهش میگفتن صور مرتسمه. اینو مشایخ قائل بودن و گاهی اوقات تعبیر میکردن از این که صور مرتسمه وابسته به ذات حق، تعبیر میکردن از این به فیض اقدس، و این عالم رو که بر طبق اونه میگفتن فیض مقدس. همیشه هم واحده، یعنی فیض حق تعالی واحده. اون توجه حق تعالی سبب شده است که همه نظام وجود در عالم علمش مرتسم باشه، نقشه علمی در ذاتش باشه به فیض اقدم، و بعد همه این عالم به توجه حق تعالی که فیض مقدس باشه این عالم موجود شده، و اون عالم علم الهی صور مرتسمه نقشه ای عالمه. اینو مشائین میگفتن، ولی مرحوم صدر متعلی نه، این قبول نداشت. میگفت علم حق تعالی همون که علم به ذاتش داره، در عین حالی که اجمالیه تفصیلیه. این که یه صور مرتسمه ای باشه وابسته به حق تعالی، اینو دیگه قبول نمیکردن. ولی مشائین میگن شما ببینید یه مهندس یه ساختمانی که در خارج ایجاد میکنه، نقشه علمیش در ذهنش هست، همه این نظام وجود هم یه نقشه علمی، صفحه علمی در ذات حق داره که بهش میگن صور مرتسمه. حالا یه خواستن بعضی ها بگم که البته اینو معلم ثانی فارابی در کتاب الجمع بین الرأیین، یعنی جمع بین رأی افلاطون و ارسطو، در اونجا اینو گفته است مراد افلاطونیین به مثل افلاطونی که میگن که وجودات مجرده و عالم عقوله و تکافه، همون صور علمی حق تعالی. چطور افلاطون و سقراط میگفتن این عالم عقول مجرد متکافئه اینا ثابته و داسر نیست، یعنی از بین نمیره، انسان ها در عالم طبیعت نمیرن، زنده میشن، اما رب و نو باقیه. میگه خب او علم حق تعالی همین تعریف برش باقیه، اون صور مرتسمه در ذات باری تعالی قائم به ذات است و داسر نیست و باقیه. پس مراد افلاطونیین به این مثل افلاطونیه که عقول متکافئه باشه، عالم علم ربوبیه که صور مرتسمه باشه. این توجیه اول. حالا وقت اشکالش میاد. ببینید قررون در ذکر تحویلات قوم برای مثل افلاطونیه و بعضهم، یعنی بعضی از فلاسفه که اون معلم ثانیست فارابی در کتاب جمع بین الرأیین، فارابی و اتباعش، کتاب جمع بین الرأیین تعریف فارابیه و جمع کرده است بین آراء افلاطون و ارسطو. خب میگه بعضهم یحرفون کلمه، تحریف میکنن کلمه رو، یعنی خواستن توجیه کنن این مثل افلاطونیان. فاول المثل تعبیر کردن این مثل افلاطونی رو به صور مرتسمه در ذات باری تعالی. مشایخ بودن که سوره مرتسمه رو در ذات حق تعالی گفتن. یه عالم همینطور که این عالم در خارج هست، یه نقشه در مال این عالم وابسته به ذات حق تعالی هست. بله، به سوره مرتسمه در ذات باری ها، یعنی در ذات خدایی که عالم موجود یادمه، میگه فعلن افلاطون، افلاطون و سقراط و غیره هما که اینا مطلق قائل بودن، قالو لکل نوعن فردون مجرد، میگفتن هر نوعی یه فرد مجرد داره که غیر و داثر، یعنی از بین نمیره دو باقیه. خب صورت علمی هم همینجوره، میگه و صورت العلمیه الهیه من کل نوعن مجردتون لا یتغیر، لا تتغیر، اونم مجرد تغییر نمی کنه. وقت حالا اشکال اینه که افلاطون و سقراط می گفتن این عقول متکافئه، یعنی مثال افلاطینیان، یا قائمه به ذات هاند، یعنی به این معنا که عرض نیستن، بلکه هر کدوم حتی مثل ماده نیستن که وابسته به عقول متکافئه هست، اونا هر کدوم خودشون یه مجردی هستن قائمه به ذات. اون وقت این منافات داره با صور مرتسمه. چرا؟ برای که صور مرتسمه عالم علم حق تعالیست و وابسته به حق تعالی، پس قائمه به ذات نی، قائمه به ذات باری تعالی، چون علم حق تعالیست، علم حق تعالی وابسته به حق تعالی. این اشکال. جواب دادن میگن که وای چه اشکالی، درستی؟ اونا اون صور مرتسمه در عین حالی که قائمه به ذاتن، اینا در عین حال قائمه به حق تعالی هم، اونا مجردن، صور مرتسمه مجرده. اما اینا حالا دو جواب دادن. جواب اول این که بگویم صور مرتسمه معلول حق تعالی است و به ایجاد حق تعالی، یا مثلا تعبیری که میکنن فیض اقدس، به فیض اقدس موجود شده، میگفتن نه، اینا اینقدر وابسته به حق هستند که به ایجاد حق نیستن، اینا موجود به وجود حق هستند، چون صفت حق تعالی هستند. علم حق تعالی صفت حق تعالی است، صفت که جدای از موصوف نیست. پس اون فاصله ای که بین صادر و مصدر یا بین علت و معلول هست، این در عقول، یعنی در صور مرتسمه نیست. این قضا اولا لذا تعبیر میکن اینا موجودتون به وجود حق تعالی، نه به ایجاد حق تعالی. وقت حق تعالی صفت خودشو که دیگه موجود نمیکنه، صفت قائم به ذات حقه. این جواب اول. و ثانیا بر فرضی هم بگویم اینا مسبب از حق تعالی اون صور مرتسمه، معلول حق تعالی هستن، بگویم این که قائم به حق تعالی هست برای که حق تعالی هم علت فاعلیشونه هم علت غایشونه. اینو در جای خودش ما گفتیم که اصلا در مجردات، بلکه در همه جا، ماهو و لمهو و نمیدونم حل هو یکی میشه. این موجودات صور مرتسمه علت فاعلش حق تعالی، علت غایش هم حق تعالی. اصلا علت غایی در حقیقت اون صورت آخر شیئه. شما که مثلا فرض بگیرید این تخت رو میسازی برای اینکه روش بشینن، که این روش نشستن کمال این تخته. اون وقت چی میشینه روش؟ مثلا سلطان، که سلطان میشینه چی؟ یه پولی به من بده مثلا. بعد بگیر بالاخره پس خودت هم فاعلی هم در حقیقت غایتی. آخرش تخت رو میسازی که جا میشینه خوشش بیاد، بگید باری که الا این پول رو بستون، اون وقت من پول داشتم. علت فاعلی و غایی در حقیقت یکی میشه. و حق تعالی هم نسبت دادن که حق تعالی برمید است که خلقت الاشیا لعجلی، اصلا خود موجودات رو برای خودم کنتون کن زن مخفی هم فا احبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، بالاخره همون معرفت الله علت غایی نظام وجوده. اون وقت بنابراین علت فاعلی صور مرتسمه و علت غاییش هر دو حق تعالی، و علت غایی در حقیقت صورت نهایی شیعه، یعنی همین شیع به غایت میرسه. پس اون وقت هم فاعل تمام اینه، هم غایت، یعنی تمام شیع به فاعلش تو به غایتش. و این منافات ندارد به اینکه قائم به ذات هم هم میگه عقول متکافئه که افلاطون میگه بی علت هم. خب اونا هم علت دارن، وابسته به عللشون هم. بنابراین به مجرد اینکه وابسته به علت هم سبب نمیشه بگون قائم به ذات نیستن. قائم به ذات هم معنیش نیست که تو ماده متوقل نیستن، بلکه مستقل از ماده. اما معذالک حق تعالی کمال اینه، برای اینکه اصلا حق تعالی علم اجمالیه به نظام وجوده، و علم اجمالیه به نظام وجود کمال همین صور مرتسمه، چون صور مرتسمه دائر مدار همون علم اجمالی ذات حق تعالی به ذات خودشه. بالاخره قیام به فاعل و غایت منافات نداره با اینکه این قائم به ذاته، برای که قائم به ذات معنیش این یعنی متفرقه در ماده نیست. این خود اینجا میگه که کوش مجلال بلن ما قالو، و چون که گفتن این صور مرتسبه ها، گفتن که اینا قائم به ذات هم، یعنی مثل افلاطونی قائم به ذات هم، افلاطون سقراط اینو گفتن، در حالی که صور علمیه قائم به ذات خداست. این اشکال قلنا جواب میدیم، میگیم منافات نداره، در این حال قائم به ذات است، یعنی مادی نی، اما قائم به علت فاعلی و غایشه. میگه که قلنا جواب دادیم که ذا یعنی قیام ها به ذات باری ها از ذاتو، قیام ها به ذات ها یعنی قیام به ذات است که معصور از افلاطینیه. چرا؟ برای که علت تمام شیعه، علت، علت فاعلی و علت غایی، به خصوص علت غایی تمام شیعه. اصلا ما تخت رو میسازیم چشها روش میشینه، پس علت غایی تمام شیعه. یک قیام ها به ذات لعنه جل شأنه، تمام اینا چرا؟ تمام این صور مرتسمه هست لعن علمه الاجمالی، همون که حق تعالی علم اجمالی به ذاتش داره که گفتیم اشیاء منتوی سر ذاتش، او کمال برای این صور مرتسمه است. یعنی به واسطه اینکه ذاتش کامل بوده این صور مرتسمه محقق شده دیگه. لعنه جل شأنه تمام ها، لعن علمه الاجمالی جل کمالی، علم اجمالی حق تعالی که کمالی، که کمال ذات است، و مراد همون علم به نظام وجود است، همون که عین ذاتشه، بلکه که گفتیم ذات بازن است وسیط الحقیقه کل الاشیاء، ذات حق همه اینا، علم اجمالی کمالی که هو عین ذات حق تعالی است، کمال این علم تفصیلی است که این صور مرتسمه باشه. این در صورتی که علیت و معلولیت قائل نشیم، بگیم اینا به وجود حق موجودن نه به ایجاد حق. ولی بعد میگه ولولوه هزر، این لولوه هزر میشه لوی وصلیه گرفت، میشه غیر وصلی. اگه بیایی بگو بابا بالاخره این صور مرتسمه معلول حقه، خب باشد معلول حق باشد، منافات ندارد با این که خودش قائم به ذات است، یعنی در ماده نیست، چیزی که در ماده نمیشه اینه. ولو لوحظه، اگه ملاحظه بشد مسببیت این صور مرتسمه سخت آلا، پس این مرحله بعد است. در اول میگفتیم اینا موجودن به وجود حق نه ایجاد، برای اینکه صفته و صفت دیگه این ذات است کرده اون. حالا اگه ملاحظه بشه مسببیت این صور مرتسمه انه تعالی، کما یقال انها انه تعالی، تعبیر میکنن اینا از خدات، یعنی صادر از حقه، و فاعل در اینجا همون غایته، همه جا فاعل غایته، یعنی به این معنی این صور منتصم فاعلش حق تعالی، غایتش هم حقه، برای که اینا هر غایتی برمیگرده خدا، همینطور که مبدع المبادی است غایت الغایات هم هست دیگه، و الفاعل فیها هو الغایه فالسبب الغایی هو السبب التمامی، سبب غایی شی سبب تمامی شیه، یعنی تمامیت شی به او علتشه. تعبیر میکنم میگن که خودش من ذات امکان دارن، به ذات حق وجود پیدا میکنن، پس او کمالشونه. و اذا کان هو تمامها و کمالها، وقتی که ذات باری تعالی تمام و کمال این صور باشد، به حیث و ان ما هو فیها لما هو، یعنی ماهوش حق تعالی است، لمش هم ماهو علتش ایه و لما غایتشه، وقت البته ماهو خودش ایه، ولی علت هم میگن چون علت کنده و معلول از علت رو دانید میشه ماهوش، ماهوش یعنی ذاتش همون غایتشه، ماهو یعنی حقیقت شی همون لمهوشه، و شیعیت شی به ذاتش و به تمامش و کمالش، لب نفسهی، ولی که نفس نسبت به خودش به نحو امکانه، غیر خدا همه به نحو امکانه، به نحو ناحیه علت و غایت وجود پیدا میکنه، و میگه که و شعیت شعی به تمام کمالش است، لا به نقصهی، و پس قیامها یعنی قیام صور منتصمه به باطنی ذاتها، اگه باطنی به باطنی از ما به باطن تحصیح کرده، اگه به باطنی باشد مراد یعنی علت فاعلی و علت غایی، قیامش به باطنی ذاتها اشد از قیامش به ذاتها، ولی که نسبت شی به خودش به نحو امکانه، از ناحیه فاعل و غایت به نحو وجوبه. این پس بنابراین منافات نداره، در عین حالی که قائمه به ذاته یعنی در ماده نی قائم به حق تعالی باشه، وقت اینجا ما اضافه میکنیم میگیم مگر چنونچه مصول افلاطونی اونا قائم به علت نبود، اونا هم قائم به علت بود، قیام به علت موضوع نیست از این که قائمه به ذاته، قائمه به ذات معنیش این نیست یعنی علت نداره، یعنی در ماده نه متولد نیست. خب این تعبیر نیست که مال اینا صور منتصمه که مشایین همین صور منتصمه هم خواهم گرم مصور افلاطونی همین صور منتصمه، این تعبیر اول. حالا تعبیر دوم انشاءالله میمونه برای فردامون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.